بسم الله الرحمن الرحیم
به روح امیرالمومنین علیه السلام هم صلوات بفرستید. جلسه 296 از جلسات شرح خطبه قدیر. چقدر شما راجع به خطبه قدیر صحبت میکنید؟ از یه آقای یاد گرفتم. نقشیه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم 23 سال حاج آقا، گفت خدا، گفت علی. 23 سال، ما 3 سالی داریم میگیم، اونم 3 سالی که حالا صحبت‌های رسمیمون در شبای جمعه مثلا صحبت میکنیم، گاهی هم یکی تلفن میزنه میگه حالت چطوره، میگم راجع به خطبه قدیر چی کار کردی. پیغمبر اکرم 23 سال گفت خدا، گفت علی. مگه کاری نکردی؟ الانم که پیک ایام جشن‌های قدیره، باید از نظر روحی، فکری، علمی خودمون رو آماده کنیم انشاءالله برای برگزاری حج با شکوه‌سر جشن‌های قدیر، با شابلون زدن و مشخص کردن و استرس نشون دادن و هایلایت کردن جملات خطبه قدیر پیغمبر اکرم راجع به امیرالمومنین علیه السلام. چرا اینقدر 296 جلسه صحبت؟ بخواستن که پیغمبر اکرم در خطبه قدیر یه جمله فرمودن، گوش کن آقا، بعدن ببر مطالعه کن. چرا اینقدر راجع به خطبه؟ بخواستن که پیغمبر در صفحه 68 همین خطبه صفحه دوم فرمودن چی؟ فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه. و در صفحه 84 فرمودن چی؟ چی فرمودن صفحه 84؟ الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم يحضر و تنهوه عن مخالفتی. چون این دو جمله رو پیغمبر فرمودن، اولیش معناش اینه که تا روز قیامت تمام حاضران به غایبان و تمام پدران به فرزندانشون باید این خطبه رو، این مفهوم و این معنا رو ابلاغ کنن، و بالاترین نقطه امر به معروف نهی از منکر اینه که این حرف رو به همه برسونید. اگر بالاترین امر به معروف، شما برای چی اینجا اومدین؟ برای اینکه من در کنار شما به عنوان یه روزخونه دونپایه، اگر چیزی به نظرم میرسه به شما بگم. بالاترینش خطبه قدیره. بنابراین ادامه میدید. شما امسال قبول شدین دانشگاه، باید به بچه های دانشگاه تبلیغ کنید. شما در محیط کارتون باید تبلیغ کنید. شما تو بازار باید تبلیغ کنید. آقایی که داروخانه داشت کجا رفت؟ شما تو داروخانه‌تون افرادی که میان در حد فرصتی که داری 3 دقیقه باشون صحبت کن. ایام قدیره. شما تو مجتمع صنعتی صحبت کن. شما مهندس کامپیوتر هستی، وقتی که کار میکنی با دوستانه صحبت کن. شما که تاجری صحبت کن، طلا میفروشی صحبت کن. هر کسی هر حرفه‌ای داره، اگر صحبت میکردیم خیلی وضع بهتر از این بود. باختیم آقایون و بانوانی که بالا هستید، باختیم، چون وظیفه‌مون رو انجام ندادیم. ما یه دورش خطبه قدیر رو شرح کردیم، بعد اومدیم از اول خطبه در آیاتی که پیغمبر اکرم استفاده کرده از اون آیات صحبت میکنیم. آیات قسمت مقدمه یه توحیدی رو من شرح نکردم. یکی از پسران من که اخیراً تحقیق کرد در آیات، من همیشه میگفتم تو خطبه قدیر چند تا آیه صحبت شده؟ حدود 80 تا. ایشون چون قسمت اولم تحقیق کرده، حدود 100 تا آیه شده. چه آیات رو مستقیماً آورده، چه نقل به معنا کرده پیغمبر و از آیات استفاده کرده. حالا ما رسیدیم به صفحه 72 خطبه. دستتون هست، ملاحظه بفرمایید. بالا میفرماید که و قال فی نزلت والله و فیهم والله نزلت و لهم عمت و ایاهم خصت. تا اینجاشو توضیح داده بودیم که پیغمبر اکرم یه سوره کامل خونده در خطابه، و اون سوره حمد هست. سوره حمد و کامل خوندن، بعد فرمودن که درباره من نازل شده و درباره اونها نازل شده و برای اونها عمومیت داره و اختصاص به اونها داره. بعد فرمودن چی؟ اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یکی از آیاتی رو که قرائت کردم و بهش استشهاد کردم این آیه. یه نکته رو شاید 20 بار گفتم باز هم تکرار میکنم، این جزء مطالب خیلی مهم امروزه، یکی از حرفای روزه، یعنی این حرف همیشه اشکالش آنلاینه. میگن که چرا قرآن احتیاج به تفسیر و توضیح داره؟ چرا اصلا باید ما برای توضیح و تفسیر قرآن بریم سراغ یه عده خاصی که اهل بیت هستن؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که آورنده قرآن حق داره که بگه منظور من از این آیه اینه، نازل کننده قرآن حق داره بگه تفسیر رو از اونها بخواهیم، گوینده شعر حق داره بگه که منظور من از می مثلا میگم علمه، معمولا شعرها اینجوری میگم، منظور من از سرو مثلا قد یاره، منظور من از ابروی کمانی مثلا میگم اخلاق فلان، میتونه بگه منظورمه. لذا امروزها در تمام علوم یک کلید واژه اول تعریف میکنن، تفسیر اصطلاحات تعریف میکنن، تو تمام علوم هست، شما کتابای فیزیکی، کتابای شیمی، کتابای کامپیوتر، اصلا امروز اصطلاح شده. یعنی کار دانشگاهی اینه که وقتی علمی رو ارائه میده یک کلید واژه براش میزنن، یه شرح اصطلاحات در پایانش معنا میکنن. پیغمبر حق داره بگه که منظور من از این آیه اینه یا حق نداره؟ اگر حق داره پس حق داره بگه که این قرآن من فلانی باید تفسیر کنه، این کار رو به طور پراکتیکال و عملی در خطبه قدیر انجام داده. یعنی چیکار کرده؟ یعنی اومده 100 تا آیه رو تفسیر کرده که بگه که من حق دارم. وقت اینجا که خیلی با شد و مدم گفتن این سوره حمد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، و قال فیه نزلت، صفحه 72 اول صفحه، درباره من نازل شده، و فیهم والله نزلت، درباره اهل بیت من و امامان نازل شده، و لهم امت، برای اونها عامه، یعنی همه ائمه رو فرا میگیره، و ایاهم خصت، یعنی مخصوص ائمه است و نه غیر ائمه. یعنی وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این انعمت علیهم ائمه هستن، معناش اینه. اگر اینجوریه پس پیغمبر حق داره که آیات خودشو شرح کنه، تفسیرشو بگه، تعبیرشو بگه و گفته. حالا این آیه رو که این هفته عرض میکنم دقت بفرمایید، اولئک اولیاء الله، کیا اولیاء الله هستن؟ ائمه، اولیاء الله هم الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هفته پیش معنای اولیاء الله رو تعریف کردیم. اولیاء الله، اولیاء جمع چیه؟ جمع ولیه. ولی یعنی چی؟ یعنی کسی که با کسی قرب بدون حجاب داره. اگر گفتم جا از زیدون ثم یلیه امرون، یعنی زید اومد بلافاصله امر اومد، جا از زیدون ثم یلیه ثم والله امرون، یعنی زید اومد بلافاصله امر اومد. اگر گفتم اولئک اولیاء الله، یعنی اینا کسانی هستن که با خدا قرب بدون حجاب دارن. چی باعث میشه که حجاب بشه بین خدا و مردم؟ گناه، فراموشی، غفلت. یعنی اینا ائمه گناه، فراموشی و غفلت ندارن. گفتنش خیلی راحته ها، یعنی اینکه در حضور خدا حضور دائمی همیشگی دارن، هیچ وقت از خدا غافل نیستن. معنای ولی الله اون هفته مفصل توضیح داد. الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی هستند که نه ترسی بر اونها هست و نه اندوه. اندوه راجع به گذشته است، ترس راجع به آینده است. اینجوری درست میگن؟ خوف، ترس راجع به آینده است. نکنه بدم تصادف کنم، نکنه کنکور قبول نشم، نکنه میرم خواستگاری دختر منو نپسنده، نکنه پسر بیاد قیافه منو نپسنده. این خوفه. حزن و اندوه مال چیه؟ مال گذشته است. شب امتحان درس نخوندم، وظیفه‌مو انجام ندادم، ناراحتم. الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء الله کسانی هستند که نه خوف دارن نه حزن. این خاصیت چیه؟ خاصیت ولی الله بودنه. چون وقتی قرب بدون حجاب با خدا داره، یعنی هیچ فاصله بین او خدا نیست، یعنی همیشه پیش خدا حضور داره، خدا همیشه پیش او حضور داره، ما چرا میتونیم گناه بکنیم؟ برای اینکه خدا رو فراموش میکنیم، از خدا غایب میشیم. اگر پیش خدا حضور داشته باشیم و خدا پیش ما حضور داشته باشه، امکان نداره گناه بکنیم. شما حاضر هستید که با لباس خوابتون پیش استادتون که در دانشگاه به شما درس میده حاضر بشید؟ حاضر هستید که پیش رئیستون با زیر شلوار بیاین با پیجامه؟ حاضر نیستید؟ با دمپایی بیاین؟ حاضر نیستید؟ و اگه تو خونه نشسته باشید با لباس خونه، تا بگن که فلانی اومد، میگید که یه دقیقه صبر کن درو وا نکن، من لباسام رو بپوشم بعد. خانوما که تو این کارا خیلی مقیدترن، حتی کارگرشون بخواد بیاد تو خونه حتما باید یه 10 دقیقه جلوی درسینگ تیبل کارشون انجام بدن. درستش هم همینه، آدم باید که لباس خونه با لباس مهمونی، با لباس ورزشی، با لباس کوه، با لباس شنا فرق میکنه دیگه، همینجا فرق میکنه. اگر انسان احساس کنه، گاهی این بچه‌ها که میان پیش من برای مشاوره و حل اختلاف، زن و شوهرای جوان، میگه عصبانی شدم، فوش دادم، درو زدم به هم، عصبانی شدم، سرویس چینی رو که بیچاره مادر زنم رفته بود دبی، چقدر زحمت کشیده بود تو این عرض کنم نمایشگاه جی تکس و اون بر این بر خریده بود از فروشگاه الغریر، ریختم همش رو شکوندم، عصبانی شدم دیگه، کنترل هاج آقا از دستم در رفت. من معمولا اینجوری میگم، میگم اون موقعی که کنترل از دستت در رفت، تو هم مهندس کامپیوتر هستی، اون کسی که به سفارش کار میده اگر یه مرتبه وارد اتاق میشد این کارا رو میکردی؟ پس هنوز کنترل از دستت در نرفته. اگر در حین گناه انسان یاد خدا باشه، نمیتونه گناه بکنه. یه آیه است در قرآن که این چراغ هشداره، خیلی آیه عجیبی، ان ربک لبالمرصاد، همانا پروردگار تو در کمینگاهه. امروز یه سیستمایی اومده که آقای مدیر عامل تو اتاقش میشینه، تمام قسمت‌های کارخونه رو با دوربین کنترل میکنه، با کامپیوتر عکس هم برمی‌داره، همه ورود و خروج‌ها رو کنترل میکنه. یه کسی میخواد یه دونه برگ از کارخونه از مجتمع ببره بیرون، جیغ میکشه. وقتی که این دوربین رو میذارن، بعضی ها دوربین مخفی میذارن، بعضی ها هم دیگه همه میتونن که دوربین هست، همه حواستون جمعه، دیگه نمیشه که به اصطلاح هر کاری انجام داد. اگر ما بدونیم که این ان ربک لبالمرصاد، دوربین خدا همیشه در حال ولی الله. یعنی چی؟ یعنی کسی که من مرزا با خدا قرب بدون حجاب داره، یعنی همیشه خدا رو حاضر و ناظر میبینه. اگر همیشه خدا رو حاضر و ناظر میبینه، نمیتونه گناه بکنه. خب اگر گناه نکرد، اشتباه نکرد، به قول بچه های امروز گاف نزد، اندوه نداره. میگه اون را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، خیلی راحته. برای آیندم ترس نداره، چون تکیهش به خداست. اونایی که توکل به خدا دارن، میگه که نونم خدا میده، من کارم انجام میدم، بچه استراب داشته باشم، جنسم فروش رفت یا فروش نرفت، خریدن یا نخریدن، من کار خودم انجام میدم، جنس خوب تولید میکنم، در سیاست گذاری مقدارشم در نظر میگیرم، با مشاور اقتصادیم هم مشاوره میکنم، مدیر تولیدم هم توجیه میکنم، بعد از اون توکلم به خدا. به ازا عظمته و توکل الالله. پس ترسی از آینده ندارم، حزنی از گذشته ندارم. میخوام بگم که نتیجه ولی الله بودن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر انسان ولی الله باشه، نه ترسی هست نه حزنی براش هست. این دو تا نکته. سوم، از الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، کسانی که در اند طبقات، در آخر طبقات اولیاء الله هستن اینا باید معصوم باشن، از خود اولیاء الله در میاد. یعنی اسمت اهل بیت از همین آیه و از واژه اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون در میاد. چه جوری در میاد؟ وقتی که اینا اولیاء الله هستن، یعنی هیچ واسطه بین اونها و خدا نیست و هیچ ترسی از آینده و اندوهی بر گذشته ندارن، یعنی تمام کاراشون سیفتی سکوریتی درسته، حقه و دقیقه و درست انجام شده و فیتوفیکس با ملاکای حقه و گفتار خداست، اینجوریه، پس معصومه. از الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چی در میاد؟ اسمت در میاد. پس بنابراین این که پیغمبر اکرم میفرماید که در صفحه 70 معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی ثم ولدی من صلبه ائمه الهدى یهدون الی الحق و به یعدلون، هم از یهدون الی الحق هم به یعدلون هم از صراط بودنشون اسمت در میاد. اونتا پیغمبر دوباره به آیه 62 سوره مبارکه یونس استدلال کردن که همین الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و از این اولیاء الله در میاد که ائمه ما معصوم هستن. پرانتز خدمتتون عرض میکنم که در به اصطلاح فضای بحث های دینی امروز جز مسائل اولیه است که زیر سوال میره. چرا؟ همش سیاسیه، همش سیاسیه. سیاسی که میگم سیاست مربوط به سقیفه است، برای اینکه اگر اینا بخوان اسمت رو برای پیغمبر و ائمه ثابت بکنن باید بگن پیغمبر خلیفه پیغمبر، این خلیفه با مستخلف اونن باید یه تناسبی داشته باشن، همرنگی داشته باشن، همخانی داشته باشن، همگونی داشته باشن. بعد کجا میتونن اسمت رو برای ابوبکر و عمر و عثمان ثابت کنن؟ تازه اون دوتا اولیه خیلی رعایت کردن، معاویه چی؟ یزید چی؟ بعدیا چی؟ همه اینا رو میگن امیرالمومنین. چجوری میتونن اثبات کنن؟ خب 10 تا حدیث میتونن جعل کنن، 100 تا حدیث، 1000 تا حدیث، اما مردم وقتی که اومدن از آیات کریمی قرآن براشون ثابت شد که پیغمبر معصومه، خب 10 تا میپذیرن، 2 نفر نمیپذیرن، میگن پیغمبر معصومه بس جانشینش هم باید معصوم باشه یا نزدیک به اون باشه. به نهایت هم معصوم بودن نبودن شلنگ تخته خیلی انداختن. لذا آمدن چیکار کردن؟ اصل اسمت پیغمبر رو زیر سوال بردن. این سیاستی است که مال خط مکتب خلفا و پادشاهانه، این کارو کردن و این کارو میکنن. تا چه برسه به اهل بیت، ائمه، تا چه برسه به صحابه. بعد اومدن گیر کردن، دیدن که خب ائمه رو که قبول نداریم، صحابه هم باید دین رو از پیغمبر اونا بگیرن به ما بدن، چیکار کنیم؟ اومدن یه چاله ای کندن، یه چاهی کندن که از چاله تو چاه افتادن. یعنی گفتن صحابه باید عدالت داشته باشه. خب صحابه کی هستن؟ صحابه کسی که 10 سال با پیغمبر باشه، خب اگه 9 سال و نیم باشه چطور؟ صحابه باید در مدینه با پیغمبر باشه، دیده باشه پیغمبر رو. اگر در مکه باشه و پیغمبر مثلا مسلمان شده باشه، پیغمبر در مدینه باشه چطور؟ در مدینه باشه، پیغمبر در مکه باشه چطور؟ اگر در عراق باشه، در ایران باشه، در توس باشه، در هرات باشه چطور؟ دیدن خیلی سخته. گفتن هر کس در حیات پیغمبر یک روز مسلمان بوده و زمان پیغمبر رو درک کرده ولی خود پیغمبر رو ندیده، این صحابه است. و هر کس صحابه است عادله. کنده ولا هم یحزنون یعنی برای گذشته. شانلاین همیشه اووره، بشه همیشه خوشحال با نشاطه، همیشه میخنده. المؤمنو بشروهو فی وجه و حزنهو فی قلبه. حزنم که داره از عشق زیاد خداست، حزن به خاطر این که میگه نکنه یه کاری بکنم که خدا رو ناراضی کنم از خودم. اما اولیاء الله اینجوری هستن. حالا اجازه بدید که از لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون که علا به معنای کلمه تنبیهیه، هشدار، اتنشن، توجه کنین، توجه، آقا گوش کن، آقا توجه کن، آقا حواست بد نشه، که در خود خطاب قدیر پیغمبر چند بار علا فرمودن؟ 51 بار. و 57 بار فرمودن معاشر الناس، یعنی هان مردمان توجه کنید گوش کنید. الا ان اولیاء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا کیان اولیاء الله؟ بعضی از صفاتشون رو میفرماد. الذين امنوا وكانوا يتقون. اونایی که ایمان آوردن و تقوا پیشه میکردن. همه گذشتهشون تقوا. یتقون، تقوا پیشه میکردن، ایمان آوردن. نگفته در چه درجه ای از ایمان، اما چون لا خوفون علیهم ولا هم یحزنونه و ولی الله هستن، علل قاعده هم ایمانشون هم تقواشون باید در لول بالا باشه. و آخرین لول، آخرین که میگم اصلا ایمان و تقوا آخرین لول نداره، بلکه همیشه در حال ترقی، تکامل و پیشرفته. یعنی بالاترین درجه هایی که یک بشر میتونه برسه رسیدن اونجا، بازم این پروسه رو به صورت عمودی دارن طی میکنن. یعنی فرض بفرمایید که کمترین تقوا که مرحله عصمت 100ه، اینا از 100 به بالا دارن میرن بالا. الذين امنوا و كانوا يتقون، ایمانشون 100، تقواشون 100. کجا دارن میرن؟ دارن میرن بالا، میرن همینجوری میرن بالا. یعنی امام زمان صلوات الله علیه، امروز که روز پنجشنبه است، با دیروز که روز چهارشنبه است، ایمانشون و تقواشون فرق میکنه. فرق میکنه؟ پس عبادت هایی که کردن بیفایده بوده؟ اصلا فرق میکنه. چون خودشون هم فرمودن که وقتی روز قیامت میشه تجسم و بالا رفتن. این که مؤمن را نمازشو میگن معراج، به خاطر اینکه آسانسور بالا بره، یعنی نماز میخونه و بالا میره، لذا هی رفت میکنه در نماز. برترین قسمت نماز کدوم بخشه آقای امامسی؟ سجده. بالاترین مرتبه نماز سجده است. چون بالاترین مرتبه نماز سجده هست، برترین اسم خدا را هم ما در سجده اسم میبریم. سبحان ربی الاعلا، یعنی برتر، خدای برتر. هرچی خودمون پستر میشیم، خدا را برتر میبینیم. این معراجی، یعنی میریم بالا. و امام زمان ارواح و نافدا، چهارشنبه شون با پنجشنبه شون تفاوت داره. پنجشنبه شون برتر از چهارشنبه شونه. لذا می فهمد الذین آمنوا و کانوا یتقون. یعنی این اولیاء الله کسانی هستن که ایمانشون در بالاترین درجه است و هنوز هم پیش میرن، و هم تقواشون در بالاترین درجه است و هنوز هم پیش میرن. آیه بعدش هم بخونم، خیلی جالبه. لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. این اولیاء الله کسانی هستند که برای اونها هست مژده و بشارت. مرتب فرشتگان میگن که بشارت باد شما را، بشارت باد شما را، به خاطر اینکه به مقاماتی رسیدید که اون مقامات، مقامات اختصاصی. در این کتاب تفسیر صافی، خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو، فیض کاشانی یک عالم چند بعدیه، هم فیلسوفه، هم عارفه، هم ادیبه، هم فقیهه، هم اصولیه، هم مفسره، و از بهترین شاگردان صدرالمتعلمین شیرازی است که بزرگترین فیلسوف قرن‌های اخیر در میان فلاسفه اسلامی است. و ایشون دامادشه، هم شاگردشه و هم داماده. و با اینکه فیلسوفه، خیلی آدم متعبدیه. اینو مخصوصا گفتم امشب برای جوانها توضیح بدم که یکی از بهترین تفاسیر ما در قرن 12 همین تفسیر صافی است. ایشون با اینکه فیلسوف عارف فقیه اصولیه، تفسیرش بر اساس حدیث و روایته، یعنی بسیار متعبد به روایاته و بسیار در روایات خلاصه کرده. حالا اونی که به کار من میخوره اینه که مرحوم فیض کاشانی یکی از کسانی است که تقریبا تمام خطابه قدیر رو که از احتجاج نقل شده در 5 جلد تفسیرش نقل کرده، به مناسبت های مختلف قسمت های مختلفش رو نقل کرده. البته این متنی که ما داریم که آقای انصاری متن رو تلفیق کردن و عرضه کردن، تحقیق کردن، مثلا 80% 85% مال احتجاج، از کتاب های دیگه هم آوردم و تکمیلش کردم. ولی مرحوم فیض کاشانی از احتجاج تبرسی هر جا مناسب بوده این خطابه قدیر رو نقل کرده. یکی از چیزهایی که باعث استحکام این ریفرنس نقل فیض کاشانی، نقل فیض کاشانی خیلی شخص بزرگیه و من دلم میخواست که یه کسانی پیدا میشدن این تفسیر فیض رو که تفسیر روایی ترجمه میکردن. البته در به اصطلاح روایاتش در جاهای دیگه اومده ترجمه شده. من خیلی از این تفسیر استفاده میکنم. خدا رحمت کنه یک مفسری بود در تهران، تبریزی بود، شاید مثلا 30 سال 35 سال مرحوم شدن. یه بار از ایشون پرسیدم که بهترین تفسیر، گفت خیلی سوال سختی میکنه چون معروف بود مفسره، گفتم بهترین تفسیر، گفت سوال خیلی سختی میکنی اما مختصرترین، خلاصه ترین و سعی ترین تفسیر، تفسیر صافی. علتش اینه که از روایات استفاده میکنه و از مبنای روایات. خیلی تفسیر جالبیه، 5 جلده و انشالله که کسانی پیدا بشن که این تفسیر رو ترجمه کنن. به روح همه دانشمندان و علمایی که از صدر اسلام تا کنون از دنیا رفتن یه صلوات بفرست. وقتی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم من لحوق مکروهن، گاهی خودش ترجمه میکنه به اسلام مفهوم رو میرسونه اما بیشتر روایت نقل میکنه. خوف ندارن از اینکه یه ناراحتی براشون بیاد پیش بیاد. ولا هم یحزنون به فوات معمولن، معمول با همزه، و حزن اندوه ندارن از اینکه چیزی رو از دست دادن. از اینکه چیزی رو از دست داده باشن ناراحت نیستن، از اینکه براشون یه ناراحتی هم بیاد خوف ندارن. از حضرت صادق علیه السلام پرسیدن که زهد چیست؟ حضرت یه آیه قرآن رو خوندن، گفتن زهد بین این دو کلمه آیه قرآنه. در آیه قرآن هست که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، چیزی که از دستتون رفته دیگه ناراحتش نباشید، ناراحت نشید، بد نشید. ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر یه نعمتی هم به شما آمده معلومه نعمت دنیاست، ولا نعمت آخرت رو که ایمان رو به آدم بدن آدم فرح پیدا میکنه. خلاصه نرقصید موقعی که یه نعمت دنیا برای شما آمد، وضعتون بهتر شد، وضعتون عوض نکنید، وضع روحیتون رو، و اینجوری خوشحال نباشید، متصل به خدا باشید، یعنی نه خیلی زود خوشحال بشید نه خیلی زود ناراحت بشید از چیزی که از دست رفته. این زهد، این لا خوفون علیهمش به زهده، لا خوفون علیهم به لغو مکروه، یه چیزی از دست بدن در آینده از دست دادیم دادیم، نشد نشد، برای اینکه همش از جانب خدا. ولا هم یحزنون به فوات معمول، سرمایه هم از دست رفت، خواستگاری کردم دختر به من ندادم، اون کارخونه جنس به من نداد نشد، طرح منو قبول نکردن، من شاگرد اول میخواستم بشم نشدم. ببینید دنیا همینه دیگه، مثلا روز به روز که آدم میاد همش بین صفر و صده، میشه نمیشه، میشه نمیشه. اگر انسان به اولیاء الله نزدیک باشه اینجوریه. این ترجمه الذین آمنوا و کانوا یتقون میفرماید که بیانون به اولیاء الله، اینا اولیاء الله هستن، یا احتمال میده که جمله جدیدی باشه. به هر حال روایت نقل میکنه، من روایات رو میخونم، خیلی زیباست، برای این چند دقیقه که فرصت دارم. العیاشی یکی از تفاسیر معروف شیعی که مال 1700 سال پیشه، تفسیر عیاشی، ان امیر المؤمنین علیه السلام، هم نحن و اتباعنا، این اولیاء الله ما هستیم و پیروان ما، و پیغمبر ما رو گفته که گفته که اولئک اولیاء الله، یعنی ما رو گفته، هم نحن و اتباعنا ممن تبعنا من بعدنا، یعنی کسانی هم که بعد از ما میان اونا میشه به اولیاء الله ملحق بشن و نزدیک بشن. یعنی الان که سال 1427 هست و 2006 میلادی، 30 نوامبر 2006 میلادی بود امروز، الان هم تو میتونی از اولیاء الله باشی، یعنی ملحق بشی به اولیاء الله، در فیلد اولیاء الله وارد بشی، در شبکه اولیاء الله وارد بشی، اگر تابع هستی نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام. طوبی لنا و طوبی لهم، حضرت نشسته بودن، یه دی از اطرافشون نشسته بودن، فرمودن خوش به حال ما و خوش به حال اونا. طوبی برای ماست و برای اونا. طوبی یک مثلا شجره طوبی، یه مقامی، یه تختی، یه پله ایست، یه درجه ایست در بهشت. خب فرمودن طوبی لنا و طوبی لهم. امیرالمومنین نشسته بودن با اصحابشون، منظورشون اصحاب بودن. طوبی خوش به حال ماها و خوش به حال اونا، اونایی که بعد میان. و طوبی هم افضل من طوبانا، جایگاه بعدی از جایگاه ماها بهتره. منظورشون از ماها اصحابن، معلومه که خود امیرالمومنین و ائمه نیستن. فرمودن و طوبی هم افضل من طوبانا، یعنی مقام اونها، درجه اونها که بعد از ما میان، از شما هایی که الان اینجا نشستین، اصحاب من هستین، دور بر من هستین، بهتر. اونا که بعدا میان و تابع ما هستن مقام. چرا نمیبینی وحید آقا؟ نمیشینی؟ جا نیست؟ اینجا جاست، بیا این دیگه هست، این دیگه هست. دواری کلا پسر هست بکن. فقط اومدن جلو کافی نیست، به مستمعین من سور دادی خیلی بیشتر خوشحال میشه. پیتزای چی؟ خیلی خوابت سنگینه. عرض کنم که طوبی لهم و لنا و طوبی هم افضل من طوبانا. خیلی این جالبه. اصلا علت این که میخونم، عرض کردم گاهی روایت که میخونم همین چهره های اینجا رو مجسم میکنم که بچه ها نشستن من کدوم روایت رو براشون بگم مناسب تره، یعنی ذهنمو با شما تنظیم میکنم. چرا طوبی هم افضل ما؟ اونایی که بعد از ما میان و تابع ما هستن، درجه اونها، درخت طوبایی که اونها دارن شیکتره، فرشتره، اکتیفتره، بهتره. چرا بهتره؟ قیل ما شأن طوبی هم افضل من طوبانا، الاسنا نحن و هم علا امرن. اینا که نشسته بودن، یا امیر المومنین، یعنی چه که میگه اونایی که بعدم میان تابع ما هستن از ما بهترن؟ برای چون از ما بهترن؟ در حالت که همون عقایدمون یکیه، به توحید اعتقاد داریم، به ولایت اعتقاد داریم، به نبوت اعتقاد داریم، به معاد اعتقاد داریم. اینجوری نیست که یه درجه باشه اونا بهترن. انهم حملوا ما لم تحملوا و اتاقو ما لم تطیقو. اونا بارای بر میدارن که سنگین تر از بارای شما. اونها توانهایی دارن که از توانهای شما بیشتره. یه روایتی هست در گمان میکنم که منتخب الاثر رو یادمه، تو منتخب الاثر در فضیلت کسانی که در آخر زمان هستن، از اصحاب امام زمان علیه السلام هستن، منتظر امام زمان علیه السلام هستن، در اونجا روایت هست. اگه منتخب الاثر یه جلد اینجا باشه اصلا پیدا میکنم، چون الان به اصطلاح مموری تصویریم، الان تصویرش رو سرچ کرد آورد که آخر صفحه است، دست چپ آخرین روایتی هم هست که در طرف چپ آورده تو مموری تصویریم هست. الان میخونم، شما باور میکنید، بعد اگه خواستید براتون میارم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که ای لیتنی لقیت اخوانی، ای کاش که برادرانم میدیدم. خیلی روایت جالبیه. ای لیتنی لقیت اخوانی، ای کاش که برادرانم میدیدم. اولی بلند شد گفت مگه ما برادران شما نیستیم؟ مثلا حضرت فرمودن که بشین، شما صحابه من هستید، با من مهاجرت کردید، مثلا ایمان آوردید، اسلام آوردید. و یا لیتنی لقیت اخوانی. دوباره حضرت فرمودن که و یا لیتنی لقیت اخوانی. دومی بلند شد گفت مگه ما برادر شما نیستیم؟ فرمودن شما صحابه من هستید. دوباره فرمودن دفعه سوم سه باره و یا لیتنی لقیت اخوانی. بعد گفتن که پس برادران شما کیا هستن؟ حضرت فرمودن در چیه کار داری؟ چون شما که میان تر من میلرزه، فکر میکنم وقتم تموم شده، بلنگو خراب شده، دنیا به هم نه جدا کار داری؟ اعلام کنم؟ آقایون اعلام میکنم، یه میزی پایین هست، تمام محصولات خطاب قدیر رو گذاشتم. امشب یه کار کنید دیگه چیزی نمونه، انشالله برای قدیر مصرف بشه. چون ایشون که اومده خودش رو نشون داده مسئول میزه، معنا خوب گفتم؟ یه صلوات بفرستید. که پس این برادران شما کیا هستن؟ و حضرت فرمودن برادران من کسانی هستند که در آخر الزمان میان، در زمان غیبت فرزندم مهدی زیست میکنن، با اینکه ما را ندیدن، امامشون رو ندیدن، به امامشون ایمان دارن، گویا که میبین. فیالیتنی لقیت اخوانی. این که پیغمبر آرزو میکنه که برادرانش رو ببینه، یعنی کسانی هستن که آمنو به بیا به سواد علا بیاز، به نوشته ها ایمان آوردن، به روایات ایمان آوردن. لذا بچه اینو به شما بگم، این امیرالمومنین، این روایت هم مال اونه دیگه، توباهم افضل من توبانا. اگه واقعا امروز ما تابع امیرالمومنین بشیم، خیلی ارزشمنده و مقامات میره بالاتر از مقامات سلمان عوازه. لذا اون 313 نفری که از یاران امام از ارواح نافدا هستن، مقاماتشون خیلی بزرگه، خیلی بالا، خیلی بالا. و اصحاب بد رو که تشبیه کردن، تو بعضی از روایت داره که اصحاب امام زمان بالاترن از نظر نیروی ظاهری، از نظر نیروی ایمانی، از نظر اصلا مسئولیت رو گردن، مسئولیتی که روی گردن، به گردن اصحاب امام زمان علیه السلام آمده، مسئولیتی که در تاریخ بی سابقه است. یعنی نه به گردن سلمان، نه به گردن ابوذر. فقط یه استثناء داره در تاریخ، اونا کیان؟ اصحاب امام حسین علیه السلام. هم یه چیزی جدا بافته هستن، لذا تا قیام قیامت میگین علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله. بچه ها خیلی دلم میخواد برین در پایین پای امام حسین علیه السلام، رو به قبله، رو به سوی قبر مجموعه شهدا بایستید، بگویید السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. غیر از صحابه امام حسین علیه السلام که استثنان برترین صحابه، صحابه امام زمان ارواح نافدا هستند، به خاطر این نکته اجازه بفرمایید که یه قسمتی از خطاب خونده بشه، بعد یه تأثیر کوچیکی بکنیم. شما به روح حضرت زهرا و امیرالمومنین، که حضرت زهرا میدونید اولین مدافع از خطبه قدیر بوده، اولین کسی بوده که بعد از خطبه قدیر ایستاده در میان اون جمعیت در مسجد النبی و سخنرانی کرده و از خطبه قدیر و صاحب قدیر امیرالمومنین علیه السلام دفاع کرده، به روحش صلوات بفرسته. صفحه 52 خط 9. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس تدبروا القرآن و افهموا آیاته و انظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابها فوالله لن يبين لكم زواجرا ولن يوضح لكم تفسيرا إلا الذي أنا آخذ بيده ومصعده إلي وشائل بعضده ورافعه بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه وهو علي بن أبي طالب أخي ووسيدي ومبالاته من الله عز وجل أنزلها علي. معاشر الناس إن عليا والطيبين من ولدي من صلبه هم الثقل الأسفار والقرآن الثقل الأكبر فكل واحد منهما منبع عن صاحبه ومضافق له
لن يفترقا حتى يردا علي الحوض الا انهم امناء الله في خلقه وحكامه في ارضه الا وقد اديت الا وقد بلغت الا وقد اسمعت الا وقد اودعت الا وان الله عز وجل قال وانا قلت عن الله عز وجل الا انه لا امير المؤمنين غير اخي هذا الا لا تحل امرة المؤمنين بعدي لاحد غيره.
ترجمه صفحه 53. هان مردمان در قرآن اندیشه کنید و جرفای آیات آن را دریابید و بر محکماتش نظر کنید و از متشابهاتش پیروی ننمایید، پس به خدا سوگند که باطنها و تفسیر آن را آشکار نمی کند مگر همین که دست و بازوی او را گرفته و بالا آوردم و اعلام می دارم که هر آن کس که من سرپرست اویم این علی سرپرست اوست و او علی ابن ابی طالب است، برادر و وصی من که سرپرستی و ولایت او حکمی است از سوی خدا که بر من فرستاده شده است. هان مردمان، همانا علی و پاکان از فرزندانم از نسل او یادگار گران سنگ کوچکترند و قرآن یادگار گران سنگ بزرگتر. هر یک از این دو از دیگر همراه خود خبر می‌دهد و با آن سازگار است. آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. هان بدانید که آنان امانتداران خداوند در میان آفریدگان و حاکمان او در زمین اویند. هشدار که من وظیفه خود را ادا کردم، هشدار که من آنچه بر عهده‌ام بود ابلاغ و به گوشتان رساندم و روشن نمودم. بدانید که این سخن خدا بود و من از سوی او سخن گفتم. هشدار که هرگز به جز این برادرم کسی نباید امیرالمؤمنین خوانده شود. هشدار که پس از من امارت مؤمنان برای کسی جز او روا نباشد. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیرالمؤمنین و لائمة معصومین صلوات الله علیهم اجمعین.